ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا أبا الحسن يا علي ابن محمد يا وجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وسيع الوسان والخلف الهجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا سادتي ومواليا إني توجهت بكم وهمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله فاستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبغربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله وعدا الله ظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين.
مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا مولانا
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه انشاءالله شنوندای خوب رادیو معارف، توسلات و دعاهاتون و به درگاه خداوند مهربان دعای توسل رو با صدای سلحشور پخش کردیم در این شب چهارشنبه و در ادامه برنامه‌های رادیو معارف در محضرتون هستیم. ساعت اکنون 20:35 دقیقه هست، شنبه شب 15 آبان. آرزوی سلامتی میکنم براتون هر کجا که هستید. انشاءالله با ادامه برنامه‌های مورد نظرتون تا ساعت 10 شب همراه ما باشید. اکنون مستند خط مقدم را آماده پخش داریم. دعوت میکنم به مدت 19 دقیقه بشنوید.
ابوذر ابوذر از مهدی، ابوذر ابوذر از مهدی، ابوذر از خنده میشنه. موقعیت ما زیر آتش شدید دشمنه، احتیاج به پشتیبانی داریم.
در جنگ تحمیلی در هر عملیات رزمندگانی بودند که به منزله فرمانده دوم و قلب هر عملیات بودند، به طوری که اگر این رزمندگان نبودند پیروزی در عملیات تقریبا محال بود.
حسن آقا بلند شو بریم، بلند شو، بلند شو برادر من، بلند شو،
میتونی مهمات جمع کن مولا، ماشاءالله
خدا قمقمه ها پراب گلمن بده بره، خدا ماشاءالله گلمن یادت نرا، قمقمه ها پراب خدا ماشاءالله بخنجان.
خط مقدم، مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی، جنگ است بر تن جامعه عزت.
حضور یک رزمنده در خط مقدم جبهه نیازمند پشتیبانی 7 تا 10 نفر است، یعنی اگر واحدهای پشتیبانی در دوران دفاع مقدس وجود نداشتند طبیعتاً جنگ در خطوط مقدم جبهه ها دچار مشکل جدی می شد. از بخش هایی که در دوران دفاع مقدس در زمینه پشتیبانی از خطوط مقدم نقش داشتند می توان به واحدهای مهندسی رزمی، ترابری، توپخانه، مهمات، مخابرات و بهداری اشاره کرد. کیلومترها سیمکشی در مناطق عملیاتی و قرارگاه‌ها بر عهده رزمندگان مخابرات بود. رزمندگانی که در صورت قطع شدن ارتباط میبایستی کیلومترها بین خطوط را بررسی میکردند.
بی سیمای پی آر سی با باتری 12 کیلو وزنشه، یعنی یه دونه باتری توشه 12 کیلو، که اکثرا یه دونه باتری زاپاس با خودشون برمیدارن که اون باتری ضعیف شد جایگزین کنن، 2 کیلو باتریشه میشه 14 کیلو.
به این شکلی که اینم میچرخونی تلفن بعدی شروع میکنه به سر صدا کردن، صداش هم عین قورباغه است، یعنی درست زمانی که زنگ میخوره صدای زنگش عین قورباغه است، به همون خاطر به نام میگن قورباغه‌ای. بعد شاستی هم که داره موقع صحبت کردن شاستی رو میگیری بعد ول میکنی.
جمعی از بیسیمچی های جنگ تحمیلی،
واسطه و رابطه فرمانده نیروها با فرمانده، فرمانده با فرمانده کلی که پشت خط محور قرارگاه است، ارتباط اینه. بیسیمچیه
حدوداً 1.5 کیلومتر خط ما با پشت خط ما که فرمانده محور خدا رحمتش کنه شهید حسنپور بود، فرمانده محور بود، ما از اینا داشتیم سیم کشیده بودیم. حالا روزی 10 بار ما میرفتیم به عنوان سیمبان سیم رو چک بکنیم، به معنی که با توپخانه خمپاره اون پشت خط و بین خط رو ماشین رفت اومد کرد میکوبید، این سیما قطع میشد، رابطه ما قطع میشد، مجبور بودیم بریم هر روز صبح یه دونه تلفن از اینا ور می‌داشتیم می‌رفتیم هر کجا سیم قطع شده بود واسه می‌کردیم، تماس می‌گرفتیم می‌دیدیم بازم قطع، به ترتیب تا هر موقع ایراد سیما پیدا کردیم می‌رفتیم خط برگشت، هم رفتش هم برگشتش این سیما رو باید چک می‌کردیم.
رگ حیات توی نیرو بیسیمه.
جزیره که بودیم هم بیسیم داشتیم هم تلفن صحرایی، سیم انداختیم از زیر خاک رفته بود، به من بیسیم دادن گفتن که تلفن قطع شده. تلفن خوبیش این بود که راحت صحبت میکرد دیگه، کد و رو خط اینا بیان نمیتونستن. فرمانده گردان بود، معاونش بود، منشیا بودن، 8 نفر تو سنگر بودیم، من خودم بلند شدم، هرچی فرمانده من گفت تو نرو بذار معاونا دیگه شما، گفتم نه خودم میرم، چون دیگه رفتن 97-8% کشتن توش بود که بری و کشته بشی. من میرفتم مثلا 50 متر جلوتر چک میکردم، تماس میگرفتم با این ور با اون ور میگم راست نه. حالا اینجا مثلا توی چاله قایم شده بودم یه خمپاره میخورد اینجا، تا خاک میخوابید اونجا وقتی خمپاره خورده اون خاک و ریگش داغ بود دیگه، دوباره میپریدم اونجا، میپریدم اونجا، یه دفعه خواستم ام باشم که تیر نخورم از این طرف اون سنگ اینا پاما میسوزم بدنم میسوزم. خلاصه که من رفتم یک ساعت نیم طول کشید من این سیما وصل کردم، از با محورم تماس گرفتم دیدم در تماسین. خلاصه این وقت تماس گرفتم با سنگر خودم دیدم جواب نمیدن، گفتم دوباره جای دیگه قطع شده. خلاصه چک کردم اومدم تا در 15 متری سنگرمون دیدم که جمعن درستن اون بچه‌ها نشستن اصلا و یه سری گریه میکنن یه سری ناراحتن و گفتم چی شده؟ گفتن چیزی نشده. خلاصه اومدم که خمپاره 120 خورده و سنگرمون همه اون بچه‌ای که اونجا بودن همشون شهید شده، هم فرمانده گردان معاونش. اینم خاطره تلخی که هر کجا یه تصادفی هم میبینم جمعن اون خاطره میاد.
مخابرات در دوران دفاع مقدس به دو بخش بیسیم و باسیم تقسیم میشد. نقش بیسیم و بیسیمچی را کسانی که در جنگ حضور داشتند به خوبی درک میکنند. حسین غفوری بیسیمچی:
عملیات که شروع میشد دیگه ارتباط باسیم کلا از بین میرفت، به خاطر اینکه چهار تا گلوله که خب اون خط مقدم ما رو میزد دیگه. به محض اینکه اولین ارتباط بیسیم شروع میشد دیگه از تلفن میرفتیم کنار دیگه.
آقا ما داخل شهریم و همه اینا که تو شهر بودن اومدن پناهنده شدن، مفهوم شد؟
هر یک از واحدهای عملیاتی دو تا بیسیمچی دارن، لشکر یا تیپ دو تا بیسیمچی داره، یکی ارتباط داره با قرارگاه، یکی هم ارتباط داره با محورهای عملیاتی. فرمانده محور دو تا بیسیمچی داره، فرمانده گردان دو تا بیسیمچی داره و فرمانده گروهان دیگه یکی بیسیمچی بیشتر نداره، مگر اینکه در مناطق صعب العبور و کوهستانی باشه که اونجا گروهان هم دو تا بیسیمچی داره که یک بیسیمچی با دسته ها در ارتباطه که اوامر فرمانده گروهان رو به اونها ابلاغ میکنه.
تانک ها و اینا و آتشبارها، خمپاره انداز ها، توپخونه ها، اینا همه با واحد ادوات بودن، مستقیم با فرماندهی در ارتباط بودن و ما هم اگر آتش پشتیبانی میخواستیم بستگی داشت که مثلا فرمانده اجازه داده بود بهمون که مستقیم با ادوات کار کنیم، یا این که نه به خود فرمانده میگفتیم اطلاعات میدادن، اونا بنا به تشخیصشون میومدن چیکار میکردن، ارتباط میدادن و درخواستات شما رو اجرا میکرد.
فعالیت یگان مخابرات، چه مخابرات باسیم و چه مخابرات بیسیم، در عملیات ها با دیگر یگان های رزمی متفاوت بود، به طوری که رزمندگان آن یگان حدود 10 الی 15 روز قبل از عملیات برای برقراری ارتباط وارد منطقه می شدند و بعد از اتمام عملیات نیز می بایست تمام ارتباطاتی را که برقرار شده بود جمع آوری می کردند. مأموریت و وظایف مخابرات و ارتباطات در دوران دفاع مقدس: برقراری ارتباط بیسیم بین مقرهای یگانها، برقراری ارتباط باسیم در داخل هر یک از مقرها، سیمکشی داخل مقرهای ثابت و موقت اردوگاهی و برقراری ارتباط مخابراتی خودروهای نفربر و زرهی و ماشینالات مهندسی. در جنگ همراه همه فرماندهان یک نفر به عنوان بیسیمچی حضور دارد که همه رمزها دست او بود. وقتی فرمانده گروهان، گردان یا تیپ شهید می شد، تا زمانی که جانشین فرمانده در موقعیت قرار بگیرد یا سازماندهی جدید اعلام شود، بیسیمچی بود که در نقش فرمانده عمل می کرد. در واقع می توان گفت بیسیمچی ها فرمانده دوم عملیات بودند. بیسیمچی از طرف فرماندهی رده بالاتر هدایت می شد. به بیسیمچی می گفتند چه چیزی را به نیروها ابلاغ کند. یک بیسیمچی مانند یک فرمانده رازدار و کاربلد بود. بیسیم قلب یک عملیات بود. اگر رمزها لو می رفت، آن عملیات شکست می خورد.
باید پا به پای فرماندهید که فرمانده بیشترین دوندگی رو داره. اینجوری نیست که تو جنگ ما اینجوری نبود که فرمانده بره یه گوشه بگیره بشینه و بقیه فرمانده لحظه به لحظه بالای سر تک تک نفراتش داشت سر میزد تو این عملیات. بنابراین بیسیمچی هم باید قدرت اینو داشته باشه که پا به پای فرماندهیش بدوه و فعالیت بکنه.
حمید علی
بابا جان، میگم سلام ما را بهش برسون و بگو که در باره ما بله کن. مفهوم شد؟
اولین چیزی که داریم آنتون بلندت. یعنی هر جایی بخوای مخفی بشی آخر کسی که دور میبندازه میبیند، یعنی کاملا شاخصی. کار خطرناکیه و اولین هدفم هستی در واقع. ببین اگه بیسیم چی رو بزنن ارتباط زدن، وقتی ارتباط از بین بره دیگه تو خبر نداری چه اتفاقی داره میفته و هر کاری بخوان سرت بیارن میتونن انجام بدن. بنابراین اولین شاخصه برای زدن و اینکه هر جای بیسیم چی هست فرمانده هم همون هست. بنابراین وقتی بیسیم چی رو زدن این قلب کار رو زدن.
موقعتون کجا، کجا هستید، نیروی کمکی میخواید، آتیش سنگینه، آتیش آرام، وضعیت خوبه، بده، اینجور کلمات می آوردیم، کنارش یه سری اعداد می آوردیم، اسامی مسئولین بود، فرکانس های مورد استفاده بود و نقاط حساسی که شاخص بود تو منطقه. به فرض مثلا ما اگر تو منطقه والفجر دو داشتیم، پادگان حاج عمران بود، ارتفاع نوع شماره ارتفاعات بود، آقاش موقعتت کجا؟ میگم من موقعت مثلا 12-12 است، 12-12 مثلا پادگان حاج عمران بود یا مثلا ارتفاعات مشرف برام بود. معمولا شکل ساده این دستورکارا به این شروع بود که هر عملیاتی و هر مرحله عوض میشد و بیسیمچی هم موظف بود که بیش از سلاحش از دستور کارش و کد رمزی که در اختیارش استفاده کنه و فقط مجاز بود اینه به دست فرماندهش بده، حتی به دست دوستاش هم مجاز نبود و دوستاش مجاز نبود استفاده کنه.
وقتی که فرماندهت یه مشکلی براش پیش اومد، زخمی شد، تو باید چون 300 نفر آدم و یه جون 80 نفر آدم رو بتونی حفظ بکنی، نمیتونی بگی اه فرماندم رفت بشینی پشت بیسیم داد بزنی فلانی شهید شد. این اصلا کار خراب میکنی، همه چی رو خراب میکنی. یعنی باید اصلا نیروی زیر دستت متوجه نشه که فرماندهت نیست.
بیا کی میخواد ببره جلو؟
مخابرات در دفاع مقدس همانند سلسله اعصاب برای یک انسان است، تا جایی که اگر مخابرات نبود فرماندهی، دیدبانی و توپخانه بی‌معنی می‌شد و هیچ یک از فرماندهان نمی‌توانستند کاری از پیش ببرند.
25 23 412 خرج 25 23 412 خرج 9
به آقا اینا بگو سنگرش رو دوست کنم بگو عراق در سمت راست همون میاد دقیق داشت میشن که اومده سردی شده بود همین داری
من رمز عملیات رو انشاءالله رحمان میگم که شما انشاءالله کار خودم رو در محورهای مختلف انجام بدید. بگوشید بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح و رئیس الناس یدخلون فی دین الله افواجا. با توکل بر خدا عملیات کربلا را با رمز بزرگ پرچمدار صحنه کربلا حضرت ابوالفضل عباس آغاز نمایید.
یه بیسیم چی باید خودت تجزیه تحلیل داشته باشه، باید شجاع باشه، باید در آن بفهمه چه کار باید بکنه، تصمیم بگیره.
یک بیسیم چی ماهر اون کسیه که با امور نظامیگری آشنایی کافی داشته باشه تا در صورت فقدان و شهادت فرمانده گردان، معاون گردان و دیگران بتونه ولو به صورت موقتی گردان را هدایت بکنه.
بیسیم چی در جنگ لحظات متفاوتی را تجربه می‌کرد. از کم خطرترین لحظات که در مناطق پشت جبهه و نگهداری خطوط تا پر خطرترین لحظه که بر دوش گرفتن بیسیم در حین عملیات بود که هم آنتن آن را دشمن می‌دید و هم فرکانس آن باعث می‌شد تا موقعیت وی شناسایی شود. با شکوه ترین کار مخابرات اعلام رمز عملیات در شب عملیات و سخت ترین لحظات قطع ارتباط در عملیات بود.
بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بنابر دستور فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با کسب اجازه از ایشان، من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را که به نام طریق القدس معروف است میدهم. یا حسین.
از جشین به کلیه واحدا، از جشین به کلیه واحدا. یا حسین، یا حسین.
تأمین امنیت ارتباطات با استفاده از دستگاه‌های رمز کننده و همچنین تهیه و استفاده از برگه رمز برای مکالمه بخش‌های مختلف با یکدیگر و نیز مخابره پیام‌ها به صورت رمز در بین نیروهای خودی یک اصل بود.
ما دفتر آقای احمدی مقدم بود، مثلا یه اتاق بزرگی بود، خودشون یه اتاق کوچیکی بود، ما اونجا بودیم، بازدید می‌کردیم کمال دموکرات، اصلاً نمی‌گرفتیم. این کردا میومدن برن با احمدی مقدم ملاقات کنن، ما حفاظت می‌کردیم اونجا رو. ما سه نفری صحبت می‌کردیم تاتی. این روز ساعت 10 اینا بود، ما براش چای بردیم. گفت این چه زبانی شما دارید؟ گفتیم تاتیه. مال کجا؟ شروع کردیم از بیوگرافی منطقه خودمون گفتن. یه ذره فکر کرد و
چند نفر از این بچه‌ها هستن که بین شما این زبانو گفتیم؟ زیادن، 30-40 نفرن. که همه تات زبان.
بعد از 5-6 روزش همین حاجیان اومد گفت هر چی بچه تات هست از قزوین اومده همه جمع شدن جان دور. این جرقه رو من اونجا فهمیدم که احمدی مقدم این جرقه زد که این بچه‌ها رو بیشیمشی بکنه.
ما 4 نفر از بچه‌ها از اینجا که به اصطلاح اصلا اعزام شده بودیم اونجا به عنوان بیشیمشی اعزام شده بودیم، که از این 4 نفر یکیش بنده بودم که اصلا رسما بیشیم بود. هم آقای این افراد میتونن قادرن، هم از نظر جسه از نظر سواد این آمادگی دارن. لیستی دادیم و فراخوان کردیم، اینا پخش بودن بین پایگاه ها و به اصطلاح قله ها و اینا رو فراخوان کردیم آوردیم و
گفتن از این بعد شما دیگه حفظ کنون حفاظت نباشید، بیاید تو همه جندلا. پخش بچه ها جمع کردن اونجا و بیسیم آوردن و ما آموزش دادن از این بیسیم ها برای کامل تر، هم تلفنش رو هم بیسیمش رو آموزش دادن. گفتن از این بعد همه عملیات رو شما باید شروع کنید تاتی صحبت کردن. اولین جرقه ما اونجا شروع شد، عملیات پاکسازی سردشت تا مهاباد، از سردشت تا پیرانشهر چندین روستا و قله بود. ما حدود 30 تا عملیات پاکسازی داشتیم، همه را بچه ها تاتی صحبت میکردیم. فرمانده گردانمون تات، معاون گردانمون بچه همینجاست تات، فرمانده گورهان تات، بیسیمچی ها همه تات. تنها چیزی که فقط کنترل میکرد خود فرمانده سپاه مقدم بود که فارسی بود و یه دارم که حاجیان. ما همه را تاتی صحبت میکردیم.
بیسیمچی های گردان خدمت تو عارضم، محمد با من بود به عنوان بیسیمچی گردان، علی آقا تو گروهام، یکی دیگر بچه ها که هست کنم تاته اونم اسفروینی، اونم توی گروهام. ارتباط اینجوری برقرار شد و احساس کردیم که شاید خیلی مواقع فرصت این که بخوان از رمز استفاده کنند و از واژه های کد استفاده کنند برای بیان مطلب خیلی تفهیم نباشه و لذا مکشوف حرف می زدن، باعث می شد که اگر شنودی صورت می گرفت متوجه می شدن. ولی دیگه تاتی که صحبت می کردیم خیلی متوجه نمی شدن،
چون تات بودن هر ستاشون الان اینجاست، محمد فصیح، علی انصاری، همه بیشیم چی بودن، تات بودن. گفتیم همه گوش ها کرد، دده شما رو پیغام داره، دده شما رو جفت داره، پیغام هم گفتیم جفت، داداش شما اون جفت داره، حالیا با چی ماجن؟ بعد علی ماشا از علی ما، از محمدیم، علی حسینیم، سه نفر بودن اسمانم که حسین و حسین و علی، عظیم ماشا از علیم، از محمدیم، حالیا بش ماشا هم حالیا بش، میگفت با آره حالی شدم، علی حالیا بش چیزم بود آره فلان. این پیغام هم توی تاتی میگفت
رحمان، رحمان محمد، رحمان جان از اینجا منده معلوم چینا نمیجا با ما آجای با تو برسته.
ما یه چیزایی تو زبان خودمون هم خواسته باشیم به رمز در بیاریم، تازه خود تاتا هم متوجه نمیشن. یعنی از ما خودمون هم یه مثلا با علی آقا میخوام یه طور صحبت کنم چون محمد آقا متوجه نشه، یه چیزایی رمزی داریم که از ما خود تاتا هم متوجه نمیشه.
همینجا رو ما کد رمزیش کردیم، تاتی صحبت میکردیم تا خط بشکنه، ما دیگه همه رو تاتی صحبت میکردیم، مثلا همه چی رو.
هر بیسیمچی به منزله فرمانده دوم و قلب هر عملیات بود و این رزمندگان نقش مهمی در پیروزی عملیات ها داشتند.
ساحت بندگی را بسازی،
به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد. ایران ایران ایران
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خدا پسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
آقایون خانوما سلام، آیا می دونستید بعضی از حرف هایی که ما مثل آب خوردن روزی 100 بار میزنیم رسماً گناهه؟ مثلا شنیدی میگن همسایه بغلی توی ادارش اختلاس کرده؟ یا مثلا میگیم پسرخاله دروغ میگه رفته مشهدا رفته شمال و امثال این حرفا که ممکنه در طول روز چند بار نسبت به این و اون بیان کنیم. تهمت علاوه بر اینکه گناه و عقوبت داره، در همه فرهنگ‌ها و کشورها یه رفتار غیر اخلاقی و خیلی زشته. پس حواسمون به حرف زدنمون باید بیشتر باشه. نگی که به من نگفتی و نمیدونستم و نشنیدم و حواسم نبودا. نکته کنکوری، بعضی از حرفایی که ما در طول روز به راحتی تمام میزنیم نوعی تهمت محسوب میشه که هم از نظر شرعی اشکال داره و هم از نظر اخلاقی و اجتماعی. ارادتمند
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت،
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، روایات متعددی از حضرات معصومین علیهم صلوات الله صادر شده که دعای نزد امام معصوم علیه الصلاه و السلام مستجابه. ولی خدا واسطه بین ما و خدای متعال است. قرآن کریم از قول برادران جناب یوسف وقتی